بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطاهرين الناصرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. سلام بر حسین که نمایش کامل قرآن بود تا جهانیان از قرآن محروم نگردن. و همونطور که قرآن سوره هایی دارد و هر سوره ای به حقیقتی اشاره می کند، کربلا حقیقتاً یک قرآن است با همه سوره های قرآن. و همانطور که باید دائم سوره ها رو تدبر کرد تا اسرار پنهان آیات الهی برای انسان روشن شود، تک تک شخصیت های کربلا در مجموعه به نام حسین علیه السلام هر کدام سوره هایی هستند. سوره های بزرگی چون امام سجاد و زینب و علی اکبر و عباس و سوره های متوسط و کوچک که هر کدام پیامی از توحید داره. خودشون به ما دستور دادن که در امور ما تدبر کنید. فرمودن همینطور که قرآن بطن دارد و بطن اون هم بطن دارد تا 700 بطن، امور ما هم بطنها دارد مثل قرآن. خوشا به حال اونهایی که چشم بصیرت رویت سیره و سنت اهل البیت رو خداوند نصیب اونها کرد. با این دید، با این نکته، از زاویه‌ای کربلا رو نگاه می‌کنید. نگاهمون اینه که چطور میشه که کربلا اصلا واقع میشه؟ این نکته بسیار مهمی است که ما از پدیده‌ای به نام کربلا در تاریخ یک زندگی بزرگ اسلامی رو بتونیم بگیریم و ازش استفاده کنیم. جنس کربلا یک پیام بزرگ است، هممون هم قبول داریم، اما اون گوهره اصلی کربلا رو اول باید بشناسیم. آقا چطور شد که ولی الله رو میکشه؟ بعدنها همه به جان هم افتادن که چه شد که کارمون تا کشتن پسر پیامبر پیش رفت؟ اینا رو بلدید، من نمیخوام حادثه را دوباره تکرار کنم، اما یه قاعده بزرگی در این حادثه بزرگ خوابیده است. مثلا شما اینا زیاد شنیدید، این صلوات بفرست. وقتی که اسرای عزیز نور چشم ما را آورد یزید در دربار، حسابی مانور سیاسی میخواست بده. میدانید که یعنی تقریبا همه سفرای بقیه دول رو هم جمع کرده بود اونجا، از جمله سران مذهبی بقیه ملت ها رو هم دین ها رو جمع کرده. خب صحنه درباره یزید چی شد که اصلا همه چی عوض شد؟ یزید به عنوان یک مانور نظامی سیاسی برنامه ریزی کرده بود، یه مرتبه اون جمله حضرت سجاد که اولین کلمه‌ای که جلسه یه مرتبه متحول شد که حضرت فرمودند که ای یزید، اگر رسول الله ما را به این وضع میدید چه کار میکرد؟ تو در مقابل رسول الله اگه این صحنه را باشد و رسول الله هم باشه چه کار میکنی؟ زیبایی عجیبی این جمله دارد که خب یه مرتبه جو برگشت، یزید دستور داد که باز کنین بندها را، خود یزید سوهان گرفت و زنجیر حضرت را برید. خب اینا رو نمیخوام الان نبستم بحث کنم، جو یه مرتبه برگردون، موضوع عوض شد. این نکته رو میخوام بگم، به بحثم بپردازم. خب یکی از کسانی که دعوت شده بود این رأس الجالوت بود، رئیس یهودیا، منطقه شام میدونیم که مرکز جهان بود از به یه نحوی. این رأس الجالوت یه مرتبه همچه که جوادید عجیب گفت راستین یزید اینا پسر پیغمبر شما بودن کشتیشون؟ گفت که آره. گفت که عجیبه، من 70 پشتم داوود بوده است، من رو مردم خاک پاما سرمه چشمشون میکنن به خاطر اینکه پسر داوودم با 70 پشت، چطوری شما اینو کشتید؟ یزید عصبانی شد، گفت که اگر پیامبر دستور نداده بود اهل ذمه را آزار نکنم همین حالا میکشتمه. یه مرتبه گفت خب این که عکسش شد، این که به ضرر خودت، این پیامبری که میگه اهل ذمه که کافرن از نظر شما را نباید اذیت کنی، پسر پیامبردون را با یه پشت کشتی؟ یه مرتبه رو کرد به سر حضرت ابا عبدالله، گفت پیش جدت شاهد باش، من به خدای جدت و به جدت و به دین جدت ایمان آوردم. یزید گفت من رئیس این مملکتم، تو مسلمان ها نمیخوام، بکشیدش. میخوام عرض کنم که این فضایی که به وجود آورده بودند و بنا داشتند که یه مسیر رو طی کنند، اون یه مسئله از که نشد، اما چه فضا و فرهنگیه که بالاخره رأس الجالوت هم تعجب میکنه، عجب چی شد جریانی در اسلام به وجود اومد که با یه پشت پسر پیغمبر رو میکشن؟ طرف میگه 70 پشت، جمله رأس الجالوت بیش از اینا، میگه حتی بدون نظر من هیچ تصمیم بزرگی نمیگیرن. حالا شما یه نسل گذشته پسر پیغمبر رو کشتی بدون واسطه. این حالا من سوالم همینه، چی به وجود میاد در امت اسلام که پسر پیامبر را میکشن؟ این فرهنگم عموما هست که آخه نمیشه به این راحتی پسر پیامبر را با اون قداستی که در این خانواده هست کش. حالا این به اصطلاح گوهر و جوهر اولین مسئله است که باید نسبت به کربلا موند روش. حالا خدا کمکمون کنه که بتونیم بحثمون را جنبندی کنیم. در کربلا روشن شد چه موقعی به کرامتها و بزرگیها و تقواها احترام گذارده نمی شود، چه موقعی؟ تا چشمها همیشه از افق حال به افقهای دور گذشته و به عبرت برای آینده بیفتد. ما وقتی فهمیدیم که کربلا داره یه پیامی میده که آقا مجسمه تقوا رو میرسن به جایی که میکشن، خب ما میتونیم حالا آینده را تحلیل کنیم که آیا آیندهی که ببخشین حالی که شرایطش شرایط
شرایطی است که بعد به کشتن پسر پیامبر منجر میشه، یا به کرامت و قداست و بزرگ دانستن پسر پیامبر و انسانهای متقی منجر میشه. اگر به خانواده عصمت و طهارت و تقوا این همه بی حرمتی میشود، باید ریشه آن را در فرهنگ عمومی مردمی دید که توجه به باطن عالم در چشمشان از بین رفته است. تا اینجا چه هیچ مشکلی نیست. یعنی اینها امام حسین را یه آدم خوب میدیدن، ولی خوبی برایشون چی بود؟ هر کس که نماز بخونه، روزه بگیره خوبه. آیا خوبی حسین یه خوبی خاص است؟ واسطه فیض است؟ باطن دارد؟ بقیه باید بر اساس حسین به عالم باطن وشن؟ اصلا اینا تو فرهنگ عمومی نبود. ولذا نه خودشان در این میدان سیر به عالم غیب قدم گذاشته بودند و نه قهرمانان میدان غیب و معنویت رو به رسمیت میشناختند. یعنی این پدیده بسیار روشنی است در فرهنگ عمومی اون جهان اسلام. اگر برای پیروزی یک لشکر چندین هزار نفری بر یک سپاه کوچک صد و چند نفری این همه جشن و ساز و دهر راه می اندازند، چون بزرگی تقوا و عصمت را در مقابل پوچی و پستی خود می شناسند. این هم دقت کنید، دوتا به اسلام میگن در کربلا جمع ازداد شد. از اون ور برای حسین هیچ ارزشی قائل نیستن به عنوان اینکه یک جوری خودشون برای حقایقی درش ببینن. از اون ور وقتی حسین را میکشن به شدت احساس پیروزی میکنن. خب برای شما سوال میشه آخه صد و چند نفر و 30,000 نفر بکشن، این چه پیروزی بزرگ است؟ که خب هم در کوفه، شما میبینید در کوفه تمام شهر را عظیم بندی کردن، خوشحال شدن. حالا میگم کوفه تحمیل عبیدالله بود، در شام حالا داستانها دارن واقعا فضا یک فضای جشن بود. حتی اینکه شنیدین که قافله اسرا را پشت دروازه اینقدر نگه داشتن که خسته شدن، چون شهر را هنوز عظیم بندی نکرده بودن، خواستن شهر را عظیم بندی کنن، مردم شلوغ جشن، یه وضعی. چرا؟ این احساسی که اینا داشتن که یک پیروزی بزرگ به دستشون اومده. آخه این که پیروزی نیست، صد و چند نفر از 30,000 نفر حداقل لشکر عمر اسد 30,000 نفر بده. اینجاست که آدم میره توی فکر که اینا یه مسئله را متوجه شده بودن ولی اشتباه کرده بودن. اینا از اون جهت میدونستن بر حسین پیروز شدن خیلی کار بزرگی است، چون یه وجوهی را حس میکردن، قبول نداشتن، نمیخواستن خودشون وارد بشن، اما میدونستن شوخی نیست. ریگان متوجه شده بود که در مسئله جنگ با ایران یه رمز و رازی خوابیده است، عادی نیست این جنگ. بعد فهمیده بود که رمز و رازه یه مشاوری گرفته بود، یکی از جادوگرای مشهور آمریکا رو مشاور خودش گرفته بود، که حالا که رمز و رازه است، این رمز و راز را کی میدونه؟ جادوگر. حالا این جادوگری بدبخت اگه کاری ازش میاد که برای خودش میکرد، دیگه اینقدر نمیفهمه مسئله است. دقت کنید، این داستان کربلا داستان دو طرف داره، ورق سفیدش داستان نورانیت ابعاد همه ماست و ورق سیاهش داستان خباثت همه ماست. اگر نتونیم این خباثت رو بشناسیم و حذف کنیم، یه هم میبینیم که گرفتار شدیم. شما الحمدلله یه مقداری اهل تفکری جامعه را گاهی دیدید، اصلا تعجب میکنید که چطور میشه که این خباثت های بعضی اونچنان رو میاد. خب واقعا اگه کربلا این آینه بزرگ تاریخ، این نمایش ظریف ترین ابعاد انسانی این جلوی چشم ما باشد، خیلی خوب میتونیم زندگی رو تحلیل کنیم. پس این جمله رو دقت کنید،
اگر برای پیروزی یک لشکر چندین هزار نفری بر یک سپاه کوچک و صد چند نفری این همه جشن و ساز و دهل راه می اندازن، چون بزرگی تقوا و عصمت را در مقابل پوچی و پستی خودشان می شناسند. این یه نوع شناخت دیگه است، نه ایمان. و فکر می کنن، دقت کنیم، با شیون و شادی و صدای بلند دهل و شیپور می شود ستا صدای بلند تقوا و عصمت و طهارت رو مهر نمود. این یکی از عجایب کربلاست. راستی اگر هوس بازان بتوانند بر تقوا و ایمان پیروز شوند، جای شادی ندارند واقعا. اگه یعنی ما حق به اینا میدیم که شاد باشند، ولی حق به اینا نمیدیم که اینقدر احمق باشند. بله بشد آدم با شیپور و ساز و دهل برای همیشه صدای تقوا و طهارت رو از بین ببره. شما حالا قصه این بچه شما نمیبینید تو جامعه، تو زندگی بعض موقعی انسان ها اینا دقت کنید. حتی پیش از آن چه کردن باید بکنند، اگر بتوانند صدای تقوا و طهارت را با شیپور و شادی خاموش کنند، شادی بزرگی است. اما به راستی می شود هوس بر تقوا و بر ایمان پیروز گردد؟ گفتند برترین مخلوق روی زمین، یعنی مجسمه ایمان و عصمت را کشتی. شما می دونید که وقتی که این یارو مثلا یکی از سرلشکرای عبیدالله که رسید به دربار یزید، جملش این بود دیگه که بهترین انسان را به خاطر خلیفه کشته. خیلی عجیبه، ضایع کرد یزید. یزید گفت تو غلط کردی، اگه این بهترین از کشتش بکشتش. اون قصه این که چرا عمر سعد ناکام میشه، چرا این بدبخت ناکام میشه، گفت بهترین انسان را به خاطر یزید امیرالمومنین کشتن. یزیدم گفت قد کاری کردی، آخه ریخ به همه همه چاخه، اگه این بهترین چرا کشتی؟ یعنی یزید انتظار داشت که اینا بهترین ندونن. حالا بحث سیاسی قضیه هیچی، ولی دقت کنیم. گفتن برترین مخلوق روی زمین، یعنی مجسمه ایمان و عصمت، یعنی حسین را کشتی و دیگر برای همیشه ایمان را کشته ای. یه همچین فکری بود و با دلی امن و بدون هیچ گونه مزاحمتی به هوس بازی خود ادامه میدهیم و گویا شیطان از شادی در پوستش نمی گنجید. ولی آیا معلوم نشد ان کید شیطان کان ضعیفا؟ در کربلا این معلوم نشد. می بینی کان ضعیفا. شیعه فهمید که همیشه و برای همه جا کید شیطان ضعیف بوده است. بعدن پیدا شد نقشه یزید، از اول معلوم بود بی خوده، ولی بعد پیدا شد. ولذا کودک خورد سال قافله اسیران کربلا را از قهرمانترین قهرمانان لشکر یزید برتر و بزرگتر می داند. و اگر قافله اسرا بزرگی خود را نمی دیدند، در دم خود را می باختند و هرچرا یزید می گفت می پذیرفتند. اهل البیت الحمدلله در بصیرتی که خدا به این خانواده داده است فهمیدن مسئله اینا نیست، یعنی بزرگی خودشون شناختن. جملات حضرت ابو عبدالله رو ببینید، میفرما دامنهایی که ما را پروریده است بزرگتر از این هاست که یزید بتونه ما را تسلیم کنه. ما در دامنها، یعنی این دامن که اینجا میگه اینا اصطلاح است، یعنی ما در شرایطی پروریده شدیم که بزرگی ها را لمس کردیم. عمل بنی امیه در کربلا نشانه منتهای قوس نزول اخلاق و دوری از عالم غیب در یکی از جریانهای امت اسلامی است. قاتلان حسین عقیده به خدا و قیامت و پیامبر صلوات الله علیه و آله داشتند. حتی امام حسین را به عنوان اینکه جدش سفارشش را کرده است قبول داشتند. اما چون خودشان روح بزرگ نداشتند، روح بزرگتر و باطن متعالی را نمی شناختند. من رو این دلم می خواد اصلا نظرم از کربلا را تا این برای آدم حل نشد واردش آدم نشده است. فرق دیندار و بیدین را در آداب دینی و اطلاعات از قیامت و دین می دانستد
و قیامتی شدن و باطنی شدن و اکنون تا عالم غیب سیر کردن، این در فرهنگ دشمنان اهل البیت نیست. عمده اینجاست. و اگه این رو ما در فرهنگ خودمون روشن کنیم و آروم آروم این غیر اهل البیت زدگی جامعه را به سیر نورانی اهل البیت تبدیل کنیم، اون وقت است که حالا بعد خواهم عرض کرد چه برکاتی زیر نور ولی الله، زیر نور وجود مقدس ولی الله نصیب ما میشه. وقتی ملتی مشغول ظاهر شد، حال چه ظاهر دنیا چه ظاهر دین، به راحتی بازیچه سیاست های بنی امیه هایی می شود که به همه مقدسات فوش کردن. امروز ما خود جامعهمون کسانی داریم نماز می خونن، روزه می گیرن، کتاب هم می نویسن، ولی کتابشون مادی است. حسین مادی، قیامت مادی، میکروب را گرفتن شیطان، غیب را گرفتن انرژی. وقت جالب است اینها با همه این سوابقشون امید آمریکا. امید، خیلی دقت کنین در کربلا، یعنی یزید با عمر صد راحت کنار میاد. عمر صد پیش نماز اسناره که من نباید برای شما بگم که عمر صد پسر سعد ابن ابی وقاصه. چرا کنار میاد؟ برای اینکه هر دوتا یه چیز را گرفتن، ظاهر را، این ظاهر دین را، اون ظاهر دنیا را. در چنین شرایطی سیاست مداران کوردل بر مسند حکومت می نشینند و به رسم فریبکاری نام پیامبر برده می شود و جان او را که علی علیه السلام است دشنام می دهند. پیامبر به نقل از عایشه فرمودن علی و نفسی، تو داستان مباهله همه دیدن که به جای نفسشون وجود مقدس پیامبر علی علیه السلام بوده، اما حالا فضا طوری شده که دشنام میدن، مردم هم تحمل میکنن. تحمل مردم ریشش در یک فرهنگ عمومی خوابیده است. اگر نبود روح مرده دلهای دنیا زده مسلمانان و نسبت به دین و معنویت پشت کرده، و اگر نبود کویر دلهای مسلمانان چسبیده به زندگی دنیایی و قدرت تشخیص صحیح را از دست داده، کجا معاویه جرأت می کرد پسر شراب خار خود را حاکم مسلمین قرار دهد؟ کجا عبیدالله ابن زیاد می توانست سایه روب را بر مردم کوفه حاکم کند و دلها را از حسین برگرداند و قدرت تصمیم صحیح را از مردم برباید؟ من این آخریش دقت دارم. ببین آقا، شما ناخودآگاه اگر روح معنوی دون از دست دادید، بعد چیزایی که قبول دارید رو نمیتونید براش برنامه ریزی کنید، تصمیم نمیکشید. کوفیا که خودشون نامه نوشتن، همونا که نامه نوشتن یه سریشون اومدن با امام حسین جنگیدن. چرا؟ امام حسین به عنوان امام هم قبول داشتن، گفتندم که آقا تشریف بیارید که ما امام حقی، توی بعضی نامه هاشون است که ما امام حقی می طلبیم که شما اید. ولی بعد چطور میشه که قدرت تصمیم گیری بر اساس عقیدتشون از دست میدن؟ چرا؟ وقتی که انسان گرفتار زندگی یا دنیا شد که نمیتونه تصمیم صحیح تشخیص بده حق را، وقتی هم که تشخیص بده قبیله‌ای تشخیص داده است. کوفی ها چون با امیرالمومنین بودن قبیله‌ای تشخیص دادن. بعض خانواده دادن قبیله‌ای طرفدار انقلابه، نه اینکه انقلابو بشناسند و تشخیص بدن. آقا ما خانواده طرفدار، تو شهرستانه به خصوص اینجوری است دیگه، چون از اول یه دهی طرفدار امام بودن یه دهی مخالف، دیگه انگار تا قیام قیامت بود هم تو باشه. خب این جوری به جهت این است که انتخاب صحیح نکردن، خودشون با خودشون برنامه‌ریزی نکردن. پس آنچه همیشه دشمن اسلام را امیدوار می‌کند، ظاهر گرایی و ضعف ایمان مسلمانان است و کار را تا کشته شدن ولی الله جلو میبرد و جامعه را از برکات حضور حضرت ولی الله محروم میکند. راستی اگر زمینه پذیرش کفر یزید در جامعه نبود، امکان ظهور آن فراهم میشد. آخه معاویه میدونست که میشد، خودش میدونست، گفت 4 نفر با من مخالفت میکنه. بعد فرمود که گفت اون ستا را هر کاری میخوای باشون بکن، ولی با حسین در نیفتی. با حسین در، یعنی وصیت یزید است، وصیت معاویه است که با حسین در نیفت. این احمق عکسش کرد، حتی اون حیله‌گری پدرش هم عمل نکرد. همه میفهمیدند که خانه گلی فاطمه و علی علیهم السلام
کاخ خضراء معاویه و یزید از دنیا تا قیام فاصله است. هیچ کس نبود بفهمد که این دوتا خانواده دو جورن، ولی چون طالب آخرت نبودند از کاخ خضراء و کاخ نشینان نیز متنفر نبودند. مشکل همینجاست. گاهی رئیس جمهوری، نمیدونم معاونی، مدیر کلی میاد دعوت به دنیا میکنه، آدم دادش در نمیاد. اگه کسی تنفر از دنیا نداشته باشه، بعد دعوت به دنیا براش سنگین نیست. نمیفهمه دعوت به دنیا یعنی راه آسمان رو از زمین قطع کردن، نمیفهمه. خب چوبش هم میخوره. کربلا حرف خیلی برا ما داره. همه میفهمیدن از خانه گلی فاطمه و علی علیهم السلام تا کاخ خضراء معاویه و یزید از دنیا تا قیامت فاصله است، ولی چون طالب آخرت نبودن از کاخ خضراء و کاخ نشینانش نیز متنفر نبودن. و اینجاست که راه کشتن ولی الله باز شد و حسین علیه السلام با این نوع کشتن که مخصوص اهل البیت عصمت و طهارت است عمق فاجعه را نشان داد. خدا رحمت کنه شهید مطهری را، خدا رحمتش کنه. ما نظرم نیست خداوند آخر عمر ایشون به جهت یک عنایت خاصی که بنا بود به ایشون بکنه، این دلدادگی به حضرت ابا عبدالله رو در ایشون شعله ور کرد و حاصل اون دلدادگی این کتاب‌های خیلی خوبه حماسه حسینی است. ایشون همین جمله رو می‌فرمان، یه تحلیل خیلی خوبی دارن، واقعاً شعور می‌خواد کربلا. بعضیا تاریخ کربلا رو می‌دونن ولی یک ذره شعور ندارن. والله ما هر چی کتاباشونو ورق می‌زنیم می‌دونیم کویرن اینها به جای آدم. از اون ور شهید مطهری آدم می‌بینه چه چیزی، انگار قصه کربلا در جان این مرد بزرگ واقع شده. این جمله مال ایشون بود که می‌فرماد امام حسین واقعا نشسته بود رو مرگشم که اگر مرد چطور بمیرد برنامه ریزی کرده بود. یعنی حسین این حرفا نیست که فقط بگیم آقا به صرف حکومت رفت و در کوفه یه مرتبه نارو بهش زدند و گیر افتاده. اینا چیه ساقا؟ جمله حضرت علامه مطهری فرماد نه، حسین تمام ابعاد نهضتش را بررسی کرد، حتی برای کشته شدنش برنامه ریخ و حساب کرد این کشته شدن چقدر کار ازش میاد و بعدم دیدید که قهرمان قهرمانان شد در شهادت. این یک قاعده است که در غبار غفلت و خود را در گرداب زندگی گیر انداختن، ای برادران و خواهران، این یک قاعده است که در غبار غفلت و خود را در گرداب زندگی گیر انداختن همه چیز گم می شود و رفته رفته مردم خورشید را هم فراموش می کنند و در این حالت هست که اگر بر جامعهشان بوزینهی حکومت کند به چیزی نمیگیرن. شما میدونید که یزید یه میمون داشت. اول یزید میشه است، بعد میمون، بعد سران لشکر و قاضی القضات. بعد که مرد یک هفته عزای عمومی کردند. خیلی حرفه. در این حالت هست که اگر بر جامعهشان بوزینهی هم حکومت کند به چیزی نمیگیرن و بوزینه یزید بالاتر از هر لشکری و کشوری جای میگیرد و حسین علیه السلام یعنی پاکترین انسان و ما معنوی ترین بشر در صحرای کربلا کشته میشود و هر کس سر خود را گرفته تا کلاهش را باد نبرد و دست و پا زدن در زندگی دنیا را ادامه دهد. و نفهمیدند در زیر نور ولایت ولی الله چه زیبایی هایی نهفته است. این مسئله تا حدی روشن شد که یه محرومیت بزرگی برای جامعه اسلامی به وجود اومد و اون محرومیت رسیدن تا کشتن ولی الله، جریانی که کنار ولی الله هست. بخیر این جریان رو هم یه نگاه بکنیم و خودی خودمون میتونیم کربلا رو ببینیم انشاءالله. از زینب نمونه، مثلا از زینب سلام الله علیها مثال میزنیم. یخت آدم فکر کنه اونجایی که شما در سجده زیارت عاشورا میگوید خدایا الحمدلله، خدایا چه زیبا بود کربلا، این وجه زیباییش را التفات بفرما. خب شما حتما بهتر از من میدونین که یه مادر بچه هایی که شهادت و قبول کردن معلومه بهترین بچه هان دیگه. بعد این مادر این بهترین بچه ها را چقدر دوست داره؟ آن و محمد، حالا متفاوت اسم اومده، اسم مهم نیست. خب بعدم میدونید که حضرت زینب وقتی که آن و جعفر یا آن و محمد رفتن به طرف این که شهید بشن، از خیمگاه اصلا بیرون نیومد، هیچ قایم شد که یه وقت اگه این دوتا نازدانه را، این جوانای رشید ناب را مشایعت کنه، یه وقت یه بوی منت بر وجود مقدس ولی الله حضرت حسین ابن علی گذاشته بشه، قایم شد. به طوری که حضرت ابا عبدالله مشایعت کرده اینا را، رسمون که بالاخره بیان دنبالشون، گذشت. بعدم که شهید شدن زینب اصلا پیداش نشد، بقیه اینا رو بودن تو خیمگان. زینب هم یه کلمه نه جلو رفت و نه اون عزاداری عادی که برای شهدان، هیچ. بعد علی اکبر شهید شد. خب میدانید که علی اکبر مادرش که در کربلا نبود. خب دیگه زینب مادری کرد، به طوری که حضرت ابا عبدالله حالا کارشون شده بود زینب رو آروم کنن از این همه مادری کردن. حالا من یه حرفی اینجا دارم ها، یعنی بحث مصیبت ها و این که آدم باید برای اینا که عالی ترین افق حیاتت چطوری شیون بذارید، اون بحثش حالا اینجا نیست، عرض من اینجاست. از این زیباتر اگه واقع نشده بود اصلا، شما تصور میکردید که یه همچی چیزی هم ممکنه؟ یه مادری دو تا بچاش جلوش دارن میرن شهید میشن چون برادرش ولی الله هست، یک ذره از خودش ناآرامی نشون نده که یک ذره اینجا اون تعلقات مادری خاطر وجود مقدس ولی الله رو آزرده کنه، و بعد که علی اکبر شهید میشن مادرش نیست، مادری کنه تا تسلی برای خاطر ولی الله باشه. این اگه نشده بود اصلا آدم میگفت نمیشه، ولی عرض من اینجاست، از این زیباتر در عالم ممکن است حادثه ای؟ یعنی اصلا شما عرض میکنم گاهی آدم زیبایی ها را لاغل میتونه تصور کنه، اصلا یه منظره زیبایی حادثه، ولی اگه این واقع نشده بود اصلا نمیشه بپذیری. حالا عرض اینجا این استعداد عظیم نمایش زینب برای خودش و به تماشای خودش نشستن از کجا به دست آورد؟ جز به وفاداری یه تمام و کمال نسبت به ولی الله اعظم زمانش. یعنی زینب دیگه از این قشنگتر میشد خودش رو تماشا کنه؟ حالا نشسته است، شوخی نیست آقا، زینب درست این همه مصیبت کشیده است ولی این همه زیبایی هم نشون داده است از خودش. خب اینا کی بهش داد؟ آیا جز بستری که حسین ایجاد میکنه وسیله میشه که این همه زیبایی به نمایش بیاد؟ که زینب سلام الله علیها خودش بگه چی؟ ما رأیت الا جمیلا. این یه حرف بزرگ است. نمونه میخوام براتون زیاد بیارم، اگه خودتون حالا التفات داشته باشید احتیاج نیست من نشون بدم. شما قبول دارید که شب عاشورا اما نامه آوردن، یکی برای حضرت علی اکبر که حالا بحثش اینجا نیست، یکی هم برای حضرت ابوالفضل. ابوالفضل اون چنان عصبانی و پدردون لعنت، این اما نامه به پسر پیغمبره، میخواهند بکشید به من اما نامه بدین؟ اصلا زندگی حضرت ابوالفضل این بود که خودش را به تماشا بشینه. عرضم التفات بفرمان، خودتون میدونید اصلا حضرت ابو عبدالله حضرت ابوالفضل بناش بر این گذشته است که در زندگی فدای حسین شدن خودش را بیابد. این که میخوام از اینجا یه قاعده ای گیره عزیزان بیاد، کربلا یه سری را اصحابش فهمیدن که این سر همه انسان های بزرگ است، سر این که زیبایی های ما در باطن داریم، استعداد های بزرگ غیر قابل تصوری ما داریم، حالت های بالقوه ما داریم که اینها نهایی ترین ابعاد ماست. این نهایی ترین ابعاد ما از طریق فدا شدن نهایی ترین و آرمانی ترین انسان در زیر سایه ولایت آرمانی ترین انسان، این نهایی ترین ابعاد ما ظاهر میشه. اینه که کربلا فهمیدن که معنی زندگی یعنی چه. این جمله را که خودتون بهتر بلدی. شب عاشورا حضرت فرمودن که بیعت را برداشتم، همه برید، بنی هاشم و غیر بنی هاشم همه برید. جدی هم واقعا گفتن اینا رو، در جای خودش عزیزان التفات داشته باشن. دقیق ترین جملات تاریخ از زبان حضرت ابا عبدالله جاری شده است دیگه، جدی ترین سخنان بشریت است. خب میدانید که از بنی هاشم حضرت ابوالفضل بلند شدن، از غیر بنی هاشم زهیر ابن حضرت ابوالفضل. میگه آقا کجا بری؟ تعبیرای خودش نداشته باشید. معلومه است حضرت ابا عبدالله روز شماری میکرده است، اصلا یک عمر فرصت رو دنبال کرده است که آنه کنار حسین شهید بشه. حضرت امیرالمومنین پیغام دادن که آقا تو در کنار برادرت به اون ثمره واقعی میرسی، حسین دبل نکن. خب اینی که چهار تا، یعنی ام البنی چهار تا پسرش اومده است در کربلا تا معنی خودشون رو زیر شهادت حضرت ابا عبدالله پیدا کنن. همشون میدانستن آقا، میدانستن تکوینی تکلیف تشریعی را ساقط نمی کنه. این تضادی که بعضیا نمیتونن حلش کنن، این دانایی دانایی بزرگی است که سیر هستی را بشناسن و اینا میشناختن. حضرت ابوالفضل این همه زیبایی اگه حسین نبود از کجا پیدا میکرد؟ عرض من اینجا سا همدون میدان، من که نبود یاد شما بیارم. یکی یکی قدم به قدم قدم به قدم، فقط زیبایی فقط زیبایی فقط عظمت. اینا در بستری است که ولی الله اعظم به وجود میارد. این حرف اصلی من تو این قسمت. حالا یه بزدا تبصرم به بحث بزنیم و بحث رو تمومش کنیم. حالا سوال من اینه، چطوری میشه با ولی الله اعظم ارتباط داشت که بعد در جایی که باید تصمیم بگیریم که زیر نور ولایت ولی الله خودمون رو هیچ هیچ کنیم تا همه چیز بشیم و زیباترین ابعادمون به نمایش بیاد، چطوری میشه این کار کرد؟ از خود اصحاب کربلا میپرسیم، میگم شما چه راه و رسمی داشتید که تا این جاها تونستین بیان؟ اونا به ما یه کلمه میگن، میگن ما راه شناخت امام رو از طریقی که خود اسلام به ما گفته است شناختیم. راه شناخت امام راه قلب است عزیزان. یعنی این باب بحث حالا باز بشه، حالا نشدم جمعش کنیم، اما باب ببین آقا، امام یعنی مقام قلب هستی. از خودتون میپرسین این همه معارف در کجا جا میگیره؟ معارف قرآنی که تو فکر جا نمیگیره که. این که شما میبینید امام اراده میکند آیه میخونه، باطن آیه میگه، چون قلب وجود مقدس امام با عالم غیب در تماس است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. در تماسن با قرآن یا در اطلاع؟ لا یمسه. پس معلومه است مقام قلبی است. شما با این لیوان هیچ وقت در تماس قلبی نیستید، اما میشه با معنویت در تماس باشید. فرهنگی که همین را دقت کنید، فرهنگی که میتونه امام را بشناسد، فرهنگی است که باطن عالم را میخواد دنبال کند. راه ارتباط با باطن عالم قلب است و وسیلش هم طهارت است. اگه کسی دستورهای تزکیه دین را به چیزی نگیره، فکر نکند، دقت کنید، فکر نکنید این دستورات دین وجودش رو اونچنان نورانی میکند که تشخیص میدهد حق را، این راه شیعه نرفته است. من جمله یادداشت کردم نمیخونم، فقط همطور ذهن عزیزان را باز میکنم که ببینین. میگه که راه امام راه خاصیست و ارتباط خاصیست با خدا. اگر ما این راه ارتباط خاص رو پیدا نکنیم، اگر به ظاهر دین بچسبیم و نتونیم باطن خودمون رو وارد عالم غیب کنیم از طریق خود امام و دستورات دین، اصلا نمیتونیم این نوع زندگی که ما بخوایم زیر نور ولی الله بپروریم رو شروع کنیم. این بود که پیام کربلا داره میگه که ای انسانها، یک بود بسیار زیبایی دارید در هر زمانی، ولی اللهی دارید،
باید برسید به این که میشد از طریق محبت و طهارت با این ولی الله ارتباط پیدا کرد، همونطور که اصحاب کربلا ارتباط پیدا کردن، و اون وقت که انشاءالله در زمان خودتون میپرورید. نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه.